بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه سخنان محمود احمدی نژاد را عوام فریبی سیاسی خواند. احمدی نژاد روسیه را تهدید کرد که باید در اتخاذ مواضع در قبال ایران به گفته او تأمل بیشتری کند. فعالان دانشجویی خواستار رسیدگی به وضعیت مجید توکلی شدند. ساعت 19 امروز چهارشنبه پنجم خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 26 ماه مه سال 2010 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته، در کنار دیگر همکارم مالیا منصور که با دستی پر از خبر اینجاست. و نخست میشنویم خبرها رو.
روسیه سخنان محمود احمدی نژاد در کرمان بر علیه این کشور را عوام فریبی سیاسی خواند. سرگئی پریخودکو مشاور ارشد کاخ کرملین در بیانیه گفت روسیه نمیتواند هیچ نوع تصمیم گیری غیر قابل پیش بینی، تندروی سیاسی، عدم شفافیت و تضاد مواضع را بپذیرد و افزود هیچ کس هرگز نتوانسته است با عوام فریبی سیاسی قدرت خود را حفظ کند. محمود احمدی نژاد روسیه را تهدید کرد که باید در اتخاذ مواضع در قبال ایران تأمل بیشتری کند. آقای احمدی نژاد در کرمان خطاب به دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت برای جمهوری اسلامی توضیح رفتار او مشکل شده و مسئولان روسیه کاری نکنند که در ردیف دشمنان تاریخی ایران قرار گیرند. او ابراز امیدواری کرد که روسیه رفتارش را اصلاح کند. محمود احمدی نژاد خطاب به باراک اوباما نیز گفت بهتر است فرصت موجود را از دست نداد. روسیه از پیشنویس قطعنامه تشدید تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرده است. گروهی از فعالان و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران تهدید کردند در صورت عدم رسیدگی به وضعیت مجید توکلی امتحانات پایان ترم دانشگاه را تحریم خواهند کرد. بر پایه گزارش‌ها مجید توکلی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از صبح روز یکشنبه دوم خرداد به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شده و در اعتراض دست به اعتصاب غذای خوش زده است. برخی گزارش ها کیست مادر مجید توکلی نیز در اعتراض به وضعیت پسرش اعتصاب غذا کرده. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا کره شمالی را به اعمال تحریک‌آمیز متهم کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی در این زمینه شد. وزیر خارجه آمریکا برای اعلام همبستگی با کره جنوبی امروز صبح از چین به سئول پایتخت این کشور رفت. در پی اختلافات مالی با کویت، دولت عراق شرکت هوایی ملی این کشور را منحل کرد. وزارت راه و ترابری عراق بدون آنکه روشن کند که شرکت جدیدی تأسیس خواهد شد یا نه این خبر را اعلام کرد. کویت میگوید شرکت هواپیمایی کویت در زمان اشغال این کشور توسط صدام حسین، شرکت هواپیمایی ملی عراق 1,200,000,000 دلار در ارتباط با ضبط اموال شرکت هواپیمایی کویت در زمان اشغال این کشور توسط صدام حسین بدهکار است. مسئولان وزارت بهداشت قزاقستان میگویند لاشه حدود 12,000 بز کوهی در خطر انقراض را در استپ‌های غرب این کشور یافتند. به گفته وزارت بهداشت قزاقستان این جانوران بر اثر عفونت ریه مردند. دولت قزاقستان این واقعه را فاجعه طبیعی خواند. و در پایان آنکه ترتیب دهندگان جشنواره با عنوان موازین در مراکش میگویند به رغم مخالفت اسلامگرایان التون جان خواننده مشهور انگلیسی در این جشنواره برنامه اجرا خواهد کرد. حزب عدالت و توسعه بزرگترین حزب اسلامگرای قانونی مراکش با حضور التون جان در این جشنواره به علت همجنسگرایی او مخالفت کرده. قرار است التون جان چهارشنبه شب در رباط پایتخت مراکش برنامه اجرا کند.
با سپاس از مانیا منصور که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کردیم. موضع اتحادیه اروپا در برابر مسئله هسته‌ای ایران، در این باره با وزیر مشاور در امور اتحادیه اروپا در کابینه فرانسه گفتگوی اختصاصی داریم. وزارت نفت ایران در حال واگذاری قراردادی 10 میلیارد دلاری به سپاه پاسداران است. با دو اقتصاددان گفتگو کردیم، نظر یک جامعه شناس را نیز جویا شدیم.
دولت های نفتی معمولا اتکاشون به چاه نفت و نه به توده های مردم و نه به پایگاه های اجتماعی. البته همیشه میتونن از میان 70 میلیون نفر آدم تعدادی رو اجیر بکنن.
شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی نوشتند که پس از یک سال هنوز نمی‌دانند که تاوان چه چیزی را پس می‌دهند. با فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در بند گفتگو کردیم.
ایشون توی زندان وجدانش راحت‌تر از کسایی هستش که بیرون زندان اگه وجدان داشته باشن. 11 ماه هستش که پدر من زندان هست. نه بهشون مرخصی داره نه هیچی.
با رأی نمایندگان علی لاریجانی در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی ابقا شد. نظر یک روزنامه نگار را جویا شده.
این در حقیقت نوعی قدرت نمایی حامیان احمدی نژاد توی مجلس است تا نشون بدن که از توان کافی و از آرای کافی در مجلس برخوردار هستند برای اینکه خواسته هاشون رو به کرسی بشونن.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. صبح امروز آقای پیر لولوش، وزیر مشاور در امور اتحادیه اروپا، در باشگاه مطبوعات پاریس سخنرانی داشت. در این کنفرانس جدا از مطالب مالی، نیم نگاهی هم به مسائل سیاسی انداخته شد، از جمله به پرونده هسته‌ای ایران و نقش و موضع اتحادیه اروپا که از سوی خبرنگار رادیو فردا در پاریس مطرح شد. آقای لولوش در مصاحبه اقتصادی اختصاصی با محمد رضا شاهید از رادیو فردا گفت که ما در مسیر تحریم حرکت می کنیم.
آقای پیر لولوش وزیر مشاور در امور اتحادیه اروپا در فرانسه است. وی روز چهارشنبه 26 ماه می در باشگاه مطبوعات به سخنرانی پرداخت و موضوعات مطرح در اتحادیه اروپا را برای خبرنگاران حاضر شرح داد. در فرصت کوتاه از آقای پیر لولوش وزیر مشاور اتحادیه اروپا پرسیدیم آیا اتحادیه اروپا تحریم تازه‌ای را درباره ایران در سر دارد و آیا دول اروپایی در این تصمیم گیری موافقت یک پارچه ای اتخاذ کرده اند؟
Vous voulez que je vous les donne un par un sur les 27? Je suis incapable, de le faire.
Non. Je peux vous dire que
Non, je suis incapable de vous faire la liste un par un.
می‌خواهید نام هر کشور را تک تک و جداگانه برایتان بگویم؟ زمان کافی وجود ندارد. می‌پرسیم آیا تا این حد تفاوت نظر وجود دارد؟ نه، فهرست ساده و کوتاه نیست. نمی‌دانم اصولاً آیا چنین کاری لازم است؟ ولی میگویم که ما روی این موضوع به طور مشترک کار میکنیم. هفته پیش در اتریش بودم. اتریش عضو شورای امنیت است. با وزیر اتریشی در موافقت کامل سخن گفتیم. در مسیر مشترک حرکت میکنیم.
Je suis encouragé par conversation avec le ministre autrichien. Nous sommes en phase. Et donc s'agissant du Conseil de sécurité,
اینکه کجا قرار گرفته ایم در آینده نزدیک در نشست بعدی شورای اتحادیه اروپا خواهیم دید. به هر حال در پرونده همراه حرکت می‌کنیم. اینکه 5 عضو شورای امنیت توافق دارند اهمیت بسیاری دارد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری دهم در گفتگو با سایت اینترنتی جرس ضمن انتقاد از شرایط موجود در کشور تاکید کرده است که جنبش سبز جنبشی مردمی است و به سمتی می رود که مردم می خواهند. بیشتر بشنویم از نیوشا بقراطی.
رهبر جنبش سبز خود مردمند. مهدی کروبی از سران اصلاحات در مصاحبه با وبسایت خبری جرس نزدیک به اصلاح طلبان با اشاره به دستگیری‌ها و محدودیت‌هایی که طی یک سال اخیر برای فعالان جنبش سبز ایجاد شده، افزوده است که در چنین شرایطی تنها رهبری که می‌تواند جریان را هدایت کند، به گفته او توده مردم است. وی تأکید کرده است که اگر این جریان رهبری بجز مردم داشته باشد، جریان مخالف وی را به سرعت حذف خواهد کرد. آقای کروبی همچنین با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات ایرانیان خارج از کشور در حمایت از جنبش سبز از آنها خواسته است که شرایط داخلی را در نظر بگیرند و به گفته او در بیان خواسته‌ها و توقعاتشان دچار تندروی نشوند. مهدی کروبی همچنین به محدودیت‌هایی که از سوی حاکمیت برای خود و خانواده و نزدیکانش ایجاد شده اشاره کرده و افزوده است که جناح حاکم باید بداند که مهدی کروبی به گفته او آماده پرداخت هر گونه هزینه‌ای در این راه است. در پی انتخابات ریاست جمهوری دو فرزند آقای کروبی تاکنون ممنوع الخروج شدند و خود او و یکی دیگر از فرزندانش نیز تاکنون در مواردی مورد حمله لباس شخصی ها قرار گرفتند. با این حال این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرده است که در یک سال گذشته از رفتار، گفتار و کردار خود رضایت دارد و افزوده است، نقل قول، بر اساس وظیفه اش در قبال مردمی که حقشان پایمال شده رفتار کرده است. این رهبر اصلاح طلب با مقایسه شرایط کنونی و شرایط حاکم پیش از پیروزی انقلاب 57 وضعیت کنونی را به مراتب بدتر توصیف کرده و گفته است که انقلاب حالت به گفته او انحصاری پیدا کرده و تبدیل به قایقی شده که افرادی که در این قایق هستند صرفاً حکومت را برای خودشان و منافع خودشان می‌خواهند. اشاره ی آقای کروبی می تواند به گفته های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باشد که چندی پیش نظام را به یک کشتی تشبیه کرده بود. در پی همان سخنان مهدی کروبی گفته بود نظام دیگر کشتی نیست و تبدیل به قایقی شده که اگر سرنشینانش افراد فعلی باشند از آن پیاده خواهد شد. آقای کروبی در مصاحبه اخیرش با وبسایت جرس در توضیح شرایط کنونی افزوده است که عده قلیلی مدیریت کشور را در دست گرفتند و به دلیل اینکه توانایی و قدرت اداره کشور را به گفته او ندارند، سعی در اعمال فشار بر مردم دارند و فشارها را بیشتر می کنند. وی همچنین بار دیگر نظام جمهوری اسلامی را به قایقی تشبیه کرده است که ظرفیت 77 میلیون شهروند ایرانی را ندارد و ابراز امیدواری کرده است که به زودی قابلیت پذیرش همه مردم ایران را پیدا کند. آقای کروبی در بخش دیگری از این گفتگو به وضعیت زندانیان به ویژه وضعیت به گفته او نگران کننده زندانیان کمتر شناخته شده اشاره کرده و افزوده است حق مردم نیست که با آنها چنین رفتاری شود. ولی یقین دارم رنجی که خانواده ها و مادران زندانیان گمنام می کشند آنها را شایسته تکریم می کند.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. عزیزان شنونده رادیو فردا، رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند و صدای شما را به گوش یکایک آنها.
میخوام بهتونم بگم که با جمهوری اسلامی هیچ قدرتی نمیتواند، هیچ دولتی نمیتواند جنگ و دعوا را بندازد. و از این که شما هم هی پیام میدین که ما چیکار میکنیم همش دروغه.
من از هموطنانم در تهران و شهرهای همجوار و همچنین دانشگاه‌های سراسر کشور می‌خواهم به کمک برادران و خواهران به پا خواسته در دانشگاه‌های تهران بشتابند و از مظلومان و زندانیان حمایت کنند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
و همچنین 001-202-82-87-220. و ما وزارت نفت ایران در حال واگذاری 10 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی به سپاه پاسداران است. حجم این قراردادها که به سپاه واگذار شده طبق آمارهای رسمی معادل 40% کل بودجه عمرانی ایران در سال 1389 خورشیدی است. مراد ویسی از رادیو فردا.
وزارت نفت در حال واگذاری 10000 میلیارد تومان قرارداد جدید نفتی به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان صنعت نفت با در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی کشور تصمیم گرفتند 10 میلیارد دلار قرارداد نفت و گاز را به سپاه واگذار کنند. منظور مسئولان وزارت نفت از شرایط خاص سیاسی کشور می تواند فشارهای آمریکا و غرب بر صنایع نفت و گاز ایران باشد. پرویز مینا اقتصاددان در پاریس تأثیر چنین فشارهایی بر قطع همکاری بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی با ایران را جدی می داند.
ایران الان با یک تنگنای فوق‌العاده خطرناک روبروست. تمام شرکت‌هایی که به نحوی در آمریکا فعالیتی دارن و منافعی دارن که قبلا در ایران فعالیت داشتن، مثل بریتیش پترولیوم، توتال، استاتویل، شل، گازپروم، کنسرسیوم ژاپنی غیره، همه به علت فشار دولت آمریکا خودداری میکنن از سرمایه گذاری در ایران که صدمه ای به فعالیتشون در خود آمریکا نرسه و این یک تنگنای فوق العاده عجیبی برای ایران ایجاد کرده. شرکت خاتم الانبیا نه دارای اون سرمایه کلانی هست برای توسعه منابع گاز ایران مورد نیازه و نه فناوری و تکنولوژی های لازم رو در اختیار داره.
اولین قرارداد مهمی که بدون مناقصه در حال واگذاری به سپاه است، قرارداد توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی است. ارزش این پروژه 5 تا 6 میلیارد دلار برآورد شده است. دومین قراردادی که به سپاه واگذار شده 1.3 میلیارد دلار ارزش دارد و برای احداث یک خط لوله گازی 600 کیلومتری از اهواز تا کردستان است. سومین قرارداد طرح توسعه پالایشگاه گاز ایلام است. چهارمین قرارداد نیز طرح توسعه میدان نفتی سوسنگرد به ارزش 500 میلیون دلار یعنی حدود 500 میلیارد تومان است. سپاه همچنین برای ساخت خط لوله 1680 کیلومتری از نکا در حاشیه دریای خزر به بندر جاسک در حاشیه خلیج فارس قرار است قراردادی 3 میلیارد دلاری را به دست آورد. واگذاری این حجم از قراردادهای بزرگ به سپاه چه دلایلی میتواند داشته باشد؟ شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه.
در مرحله اول واگذاری این کنترات های بزرگ به سازمان خاتم الانبیا که جزی از سپاه هست بدون مناقصه نشون میده که رژیم به عوامل خودش میخواد یه چیزی برسونه، چون اینها میان و وقت بعد از اینکه این طرح رو گرفتن میرن و شرکت های درجه دو درجه سه بین المللی رو پیدا میکنن و کنترات ها رو برای اجرا به اونها واگذار میکنن و 10-15% این وسط کمیسیون میگیرن. شرکت های دست دوم این کار رو از این نظر قبول میکنن که وقتی این 10-15% باج دادن به سپاه، دیگه هر جا کارشون گیر بکنه اونها میان و برای اینها کارشون را میدوزن و کارشون چاق میکنن.
به اعتقاد مخالفان حکومت ایران، حکومت با واگذاری قراردادهای اقتصادی به سپاه در حال خرید وفاداری سپاه و حتی نیروی سرکوب سپاه است. برخی کارشناسان مانند رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در امریکا معتقدند دولت نفتی از طریق درآمد نفتی قادر به خرید نیروی سرکوب است.
دولت‌های نفتی معمولا اتکاشون به چاه نفت و نه به توده‌های مردم و نه به پایگاه‌های اجتماعی. البته دولت‌های نفتی همیشه میتونن از میان 70 میلیون نفر آدم تعدادی رو اجیر بکنن و استخدام بکنن.
اما واگذاری این حجم از قراردادها به سپاه چه تأثیری میتواند بر اقتصاد کلان ایران و فعالیت سایر بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد؟ شاهین فاطمی، اقتصاددان در فرانسه.
این همین کار رو هم با موقعی که مخابرات رو به سپاه واگذار کردن انجام دادن. تمام اقتصاد مملکت رو تصاحب کردن و هیچ نوع پاسخگویی هم به کسی ندارن. بخش خصوصی هم هیچ وقت نمیتونه گسترش پیدا بکنه که از نظر فنی و از نظر تکنولوژی بتونه یک روزی در سطح ایران و بالمعال در سطح بین‌المللی رقابت بکنه.
در مجموع واگذاری این حجم از قراردادهای بزرگ نفت و گاز به سپاه هر دلیلی داشته باشد نتیجه آن فرقی نمی کند. سپاه اکنون بزرگترین پیمانکار اقتصادی کشور است و این بزرگترین پیمانکار اقتصادی کشور آنگونه که نماینده ولی فقیه در سپاه گفته وفادارترین نهاد به رهبری در حال حاضر است.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش بدهید.
شماری از خانواده‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری که در زندان رجای شهر زندانی هستند، با صدور بیانیه‌ای خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشتند نزدیک به یک سال می‌گذرد و ما هنوز نمی‌دانیم که عزیزان ما تاوان چه چیز را پس می‌دهند. حرف زدن و نوشتن را، ابراز عقیده و چاره‌جویی را، یا عشق به ایران و باورمندی به قانون را. خانواده‌های مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، داوود سلیمانی، رسول بوداقی، مهدی محمودیان، حشمت الله تبرزدی، رضا رفیعی فروشانی، زندانیانی که به زندان رجای شهر منتقل شدند، می نویسند انتقال این عزیزان در حالی رخ داد که برخی از آنها حتی بدون برگزاری دادگاه ماه هاست که در بازداشت موقت بی پایان به سر می برند. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگوی با مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، از آخرین وضعیت این روزنامه نگار زندانی پرسیده است.
والا همونطور که میدونین ایشونو بردن رجای شهر بدون هیچ دلیلی. اصلا ایشون نفر زندان باشن که حالا بخون رجای شهر یا هر زندان دیگه باشن. رجای شهر هم که بدترین زندان تو ایران. من خانوادم متاسفانه باید در بدترین شهر در تهران باشه، بره اونجا یک بار هر دو هفته بتونه ایشونو ملاقات بکنه. ایشون دواهاشونو یک هفته قبل بهشون تحویل دادن، بعد از 11 روز که نداشتن دواها رو خانواده ببرن، دواها رو بردن، تازه بردن اونجا یک هفته هم دواها رو اونجا نگه داشتن بدن که بهشون بدن. نمیذارن بهشون لباس داده بشه، نه به هیچ. اصلا معلوم نیست که ایشون واسه چی رفته. حالا هم که رفته که این بعضو دارن مثل حالا بقیه زندانیا که متاسفانه اونجا.
آخرین باری که خانوادهتون با پدرتون تماس داشته و ملاقات داشته میدونید کی بوده؟
میشه گفت 7 روز پیش بوده دقیقاً که دواها رو بردن و از اون روز تا حالا دیروز دواها رو بهشون دادن.
وضعیت جسمی و روحی پدرتون چیه در این دیداری که خانواده باشون داشتن؟
ایشون از نظر جسمی که خیلی ضعیف شده. یعنی شما اگه عکسای آقای پناهی دیروز دیده باشین می‌بینید که چقدر تغییر کردن تو این مدت. همینطورم هم پدر من هم الان آقای پناهی هلوش 50 روز فکر می‌کنم اونجا بودن. پدر من الان 11 ماهه نه بعد درست حسابی غذا دارن. وقتی که رفتن توی دوای آنچنانی مصرف نمی‌کردن، الان 11 مدل دوای مختلف دارن مصرف می‌کنن. به جز اون هم از نظر روحی میشه گفت از نظر روحیشون خیلی خوبه، چون ایشون کار اشتباهی نکرده که به حالت نظر روحی اذیت بشه. خب غالبا کسی که حرفی رو تونسته بزنه و خواسته بزنه خیلی از نظر روحی بهتر از کسی هستش که بیرون هست از زندان. ایشون تو زندان، توی زندان خیالش، وجدانش راحت‌تر از کسایی هستش که بیرون زندان اگه وجدان داشته باشن.
خبری هست از زمان برگزاری دادگاه؟
هیچ خبری آنچنانی وجود نداره. یه قولایی دادن که مثلا تو ماهای آینده برگزار میکنن، ولی میگم طبق قانون اساسی اصلا نمیتونن پدر من نگه دارن، چون قصد سیاسه میگه که 48 ساعت بعد یه پرونده تشکیل بشه، ولی پرونده نیستش که بخواد تشکیل شده باشه.
پدرتون وکیل دارن دیگه؟
بله، خانم ستوده وکیلشون هست.
خب ایشون هم پرونده پدرتون رو خوندن؟
بله، میگم یه چیزی درست کردن به عنوان پرونده، ولی هنوز هیچ گونه اطلاعات خاصی ما نداریم که جرمشون چیه، چرا اصلا اونجا هستن، واسه چی هستن. یه دادگاه دیگه ای هم داشتن که اونم از اون تبرئه شدن. قبلا به بهانه اون نگرشون میداشتن، میگفتن حکم 7 ماهه دارن که از اون تبرئه شدن. اصلا اون الان 11 ماه هستش که هلوش 11 ماه هستش که به در من زندان هست و اون حکم 7 ماه هم اگر هم تایید شده بود بالاخره باید تموم میشه 4 ماه پیش. نه بهشون مرخصی دادن نه هیچی. خیلی از کتا کلا زندان بودن آزاد شدن یا اومدن مرخصی. حتی این کارم به روزنامه نگارا نکردن، ولی تنها پدر من نیست. دیگه روزنامه نگارا نشون میده که اینا چرا از روزنامه نگارا میترسن، چون روزنامه نگارا نه به گروهی وابسته نه هیچی، فقط حرفشون رو میزنن.
فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگو بود با مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه نگار دربند ایرانی. با رأی امروز مجلس، علی لاریجانی در سمت ریاست مجلس ابقا شد، اما در پی نامزد نشدن محمد رضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس حسن ابوترابی فرد از نمایندگان حامی دولت جایگزین او در این سمت شد. شهاب‌الدین صدر نماینده حامی دولت هم نایب رئیس دوم مجلس شد. علاوه بر این محمد حسین فرهنگی نماینده حامی دولت جای حسن غفوری فرد نماینده اصولگرای منتقد دولت را در سمت دبیر هیئت رئیسه مجلس گرفت. مسعود پزشکیان از جناح اصلاحگرا هم توانست به هیئت رئیسه مجلس راه یابد. علت و پیامد این جابجایی در قوه مقننه ایران چیست؟ این نخستین پرسش همکارم امیر مصدق کاتوسیان است از حسن فتحی، روزنامه نگار در تهران.
از مدت قبل مشخص بود که
آقای باهنر و همچنین آقای غفوری فر به دلیل مسائلی که در طول یک سال گذشته شاهد بودیم از طرف جناح متمایل با آقای احمدی نژاد در مجلس مورد به قول معروف غضب قرار گرفتن و در انتخابات سالانه‌ای که برای تعیین هیئت رئیسه خواهد شد به اینها رأی نخواهند داد و چند روز پیش هم در فراکسیون حامیان آقای احمدی نژاد عملا اونها عدم تمایل خودشون رو به این دو نفر نشون داده بودن. این در حقیقت نوعی قدرت نمایی حامیان احمدی نژاد تو مجلس است تا نشون بدن که از توان کافی و از آرای کافی در مجلس برخوردار هستند برای اینکه خواسته هاشون رو به کرسی بشونن.
حالا با این ترکیب هیئت رئیسه چه اتفاقاتی رو میشه شاهد بود در آینده در مجلس؟
جناح احمدی نژاد قدرت بیشتری میگیره و اونها قادر خواهند بود لوایح و طرحهایی که از طرف دولت میاد و مسئله دار هست و در طول یک سال گذشته ما دیدیم خیلی بین دولت و مجلس چالش بود بر سر این مسئله، مثل همین قضیه یارانه و غیره، در هیئت رئیسه راحت تر مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، هرچند این لوایح و طرحها بعدا میاد در صحنه علنی، ولی نظر اصلی رو تا حدودی برای اولویت دادن و آماده کردن و اینها هیئت رئیسه نقش تعیین کننده ای داره و میتونه یک طرح و لایحه ای رو اجراشو یا مثلا بررسیشو به تعویق بندازه یا تصویب کنه اونو.
با این تحول جناح اصولگرای منتقد دولت که چهره شاخصشون محمد رضا باهنره چجور مناسباتی خواهند داشت با نمایندگان اصلاحگرای مجلس؟
اگر این جناح آقای باهنر و غفوری فر و توکلی و اینا با جناح اصلاحات نزدیک بشن قادر خواهند بود بعضی از لوایح و مسائلی که به نفع جامعه نیست اونها رو تعدیلش بکنن، نه اینکه جلوشون رو بتونن بگیرن، باز هم در اقلیت خواهند بود در مجلس، ولی تا حدودی جلوی یکتازی احمدی نژاد و اوامرش رو در مجلس بگیره یا اون یکتازی رو کمرنگ بکنه. بالاخره اینها هم وزنه ای هستن و در داخل مجلس همواره یک گروه بی‌طرف هم هست که معمولاً به این جناح یا اون جناح تمایل پیدا میکنن. با توجه به اصطلاح نفوذی که این آقایون دارن، احمد توکلی داره و اینا، میتونن اون افراد مستقل و آراشون رو به نفع خودشون جذب کنن.
اون وقت دولت محمود احمدی نژاد و جناح حامیش تو مجلس چیکار میتونه بکنه در برابر این ترفند؟
دولت هم ابزارهای خاص خودشو داره برای اینکه مجلس رو به طرف خودش جذب کنه. معمولاً نماینده های شهرستان های کوچیک از حمایت دولت برخوردار میشن برای دور بعدی که میخوان انتخاب بشن، کمک های مالی بلاعوضی که دولت بهشون میکنه، خریدن آرا و نظریات اونها رو نشون میده. دولت احمدی نژاد هم نشون داده تو این چند ساله که تو این مسئله خبره است، وام های میلیونی بلاعوضی که داده، کمک هایی که کرده، همه نشون میده که احمدی نژاد میخواد مجلس رو کاملا در قبضه خودش داشته باشه. هرچند به هر حال آقای لاریجانی که در رأس مجلس است نشون داده که معمولا دو پهلو با مسائل برخورد میکنه. با این حال زمانی که هیئت رئیسه یک دست در اختیار طرفدار احمدی نژاد باشه، خب ایشون هم کار خاصی ازش ساخته نیستش.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
ورزش دوستان عزیز، سپاسگزاریم از شکیبایی و بردباری شما. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال امروز ضمن اعلام رأی کمیته انضباطی در پرداخت بدهی‌ها به علی دایی اعلام کرد که سقف قرارداد بازیکنان و مربیان در فصل آینده لیگ برتر همان 400 میلیون تومان فصل پیش است که با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد. در آخرین رده‌بندی جهانی و آسیایی تیم‌های ملی از سوی فیفا، ایران در رده‌بندی جهانی یک پله پایین آمد، اما در رده‌بندی آسیا همچنان بعد از استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در رده چهارم ایستاد. تیم ذوب‌آهن در روز 15 سپتامبر میزبان پونگ استیلرز کره جنوبی در مسابقه رفت یک‌شانون پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا است و هفته بعد در ورزشگاه پونگ استیلیارد مسابقه برگشت را برگزار می‌کند. با اعلام کنارگیری محمود یاوری از مربیگری تیم شاهین بوشهر به دلیل اختلاف با خبرنگاران ورزشی این شهر، صمد مرفاوی نیز با کنارگیری از تیم استقلال سرمربی تیم مس کرمان شد. در ادامه رقابت‌های قهرمانی تنیس روی میز در مسکو روسیه، تیم ملی مردان ایران با انگلیس روبرو می‌شود و تیم زنان با روسیه. در مرحله یک‌شانبه پایانی رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا در ازبکستان، فردا پنجشنبه تیم ملی ایران مدافع عنوان قهرمانی با تیم ملی لبنان پیکار خواهد کرد. تیم بسکتبال محرام تهران در جام باشگاه‌های آسیا در دوحه قطر تیم اسمارت کلاس فیلیپین را 86-72 شکست داد و به سومین پیروزی پیاپی رسید. تیم والیبال نوجوانان دختر ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 3-0 همتای نیوزلندیش را شکست داد. این تیم برای کسب مقام نهم آخرین بازیش در کوالالامپور مالزی را در برابر تیم نوجوانان ویتنام برگزار می‌کند.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان شنونده، الهه روانشاد و شاهین بشیری در استودیوی رادیو فردا در پراگ چشم به راهتون بودیم. این نیمه به خبرها، خلاصه خبرها و به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص داره. اما نخست خبرها.
با سلام، محمود احمدی نژاد روسیه را تهدید کرد که باید در اتخاذ مواضع در قبال ایران به گفته او تأمل بیشتری کند. آقای احمدی نژاد در کرمان خطاب به دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت برای جمهوری اسلامی توضیح رفتار او مشکل شده و مسئولان روسیه کاری نکنند که در ردیف دشمنان تاریخی ایران قرار گیرند. او ابراز امیدواری کرد که روسیه رفتارش را اصلاح کند. روسیه از پیشنویس قطعنامه تشدید تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرده است. اما در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد، روسیه این سخنان را عوام فریبی سیاسی خواند. سرگئی پریخودکو مشاور ارشد کاخ کرملین در بیانیه گفت روسیه نمیتواند هیچ نوع تصمیم گیری غیر قابل پیش بینی، تندروی سیاسی، عدم شفافیت و تضاد مواضع را بپذیرد. او افزود هیچ کس هرگز نتوانسته است با عوام فریبی سیاسی قدرت خود را حفظ کند. گروهی از فعالان و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران تهدید کرده‌اند در صورت عدم رسیدگی به وضعیت مجید توکلی امتحانات پایان ترم آن دانشگاه را تحریم خواهند کرد. بر پایه گزارش‌ها، مجید توکلی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از صبح روز یکشنبه دوم خرداد به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شده است و در اعتراض دست به اعتصاب غذای خشک زده است. برخی گزارش‌ها حاکی است مادر مجیدی توکلی نیز در اعتراض به وضعیت پسرش اعتصاب غذا کرده است.
با سپاس از شاهین بشیری. و اما بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و کاهش تولید نفت، مسائل مطرح در مجله اقتصادی این هفته ای رادیو فردا هستند که کاریست از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. کاهش شدید رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی، بیکاری و آمارهای متناقض با داده‌های اقتصادی، نقش تحریم ها در تولید نفت در ایران. در این هفته در ایران چندین همایش اقتصادی برگزار شد که از جمله آنان همایش بررسی برنامه پنجم توسعه در تهران بود. همایش دیگری در شیراز تحت عنوان همایش سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، بهروز علی شیری رئیس سازمان سرمایه گذاری و اسفندیار رحیم مشایی نماینده رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از جمله کسانی بودند که از ایرانیان خارج از کشور دعوت کردند تا سرمایه های خود را از خارج به داخل کشور منتقل کنند و تضمین کردند که این سرمایه ها محفوظ خواهد ماند. در همایش دیگر به نام همایش سراسری کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و رئیس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وعده داد به زودی پیشنویس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ارائه خواهد کرد.
ما در رابطه با اصلاح قانون از ابتدایی که در واقع دوره جدید مدیریت ستاد آغاز شده تیمی را گذاشتیم و یه پیشنویس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه کردیم که در این جلسه هم به همه مدیران کمیسیون‌های سراسر کشور میدیم. شورای مشاورین ستاد هم بهشون ابلاغ شده تا با جمع‌آوری نظری همه دستگاه‌ها و همه استان‌ها ما انشاءالله در چند ماه آتی شاهد ارائه پیشنویس لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشیم.
در این همایش همچنین معاون اول رئیس جمهور که خود از سوی بسیاری از منتقدان و مقام‌های دولتی متهم به فساد و رشوه‌خواری است بر ضرورت مبارزه با فساد تأکید داشت و گفت
ما باید عزممون رو جزم کنیم، قصد بکنیم کشور را از آلودگی‌های مواد قاچاقی و قاچاق فروشان پاک بکنیم.
باید گلوگاه‌هایی که باعث گسترش قاچاق میشه اونها رو هم شناسایی کرد و به مبارزه با اون گلوگاه‌ها پرداخت و اون گلوگاه‌هایی که در اقتصاد کشور باعث توسعه قاچاق شده در واقع اونها رو برطرف کرد.
خبرهای مهم دیگر اقتصادی ادامه مذاکرات دولت با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بر سر واگذاری عملیات اکتشاف نفت و گاز به این قرارگاه که حجم آن بالغ بر 10 میلیارد دلار تخمین زده می شود. از سوی دیگر بهروز علی شیری معاون وزیر اقتصاد از تصویب قانون ورود بانک‌های خارجی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت با تصویب این قانون زنجیره اقدامات نظام برای اعطای نقش توسعه به بازیگران عرصه اقتصاد از بخش خصوصی داخلی و خارجی محکم‌تر شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برخلاف ادعای دولت مبنی بر نرخ رشد بالای اقتصادی ایران، سرانجام و با تأخیری طولانی معاون رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی سال 87 معادل 0.5% بوده است. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم این نرخ رشد چه تصویری از اقتصاد ایران را با خود دارد.
آمار رسمی بانک مرکزی در مورد نرخ رشد متوقف میشه به سه ماهه دوم سال 1387 و اگر به نماگرهای بانک مرکزی مراجعه بکنیم میبینیم که بر اساس آمار این نهاد در شش ماهه اول سال 1387 نرخ رشد ایران 2.3% اعلام شده بود. در 20 کنفرانس سالانه پولی و ارزی که هفته گذشته برگزار شد در تهران، آقای حسین غزاوی که معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هست برای نخستین بار اعلام میکنه که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران، یعنی همون نرخ رشد، در سال 1387 فقط و فقط 0.5% بوده. پرسشی که مطرح میشه اولا اینه که چرا این همه تأخیر هست در اعلام نرخ رشد ایران. آقای غزاوی میگه که چون اختلاف نظری بوده بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و میافزاید که آمار نهایی حساب‌های ملی در سال 1387 به زودی اعلام میشه، ولی به هر حال چیزی رو که ایشان اعلام میکنه اینه که نرخ رشد ایران از 6.9% در سال 1386 سقوط کرده به 0.5% در سال 1387. و اگر ما آمار رسمی بانک مرکزی رو بعد از جنگ ایران و عراق مورد توجه قرار بدیم میبینیم که فقط و فقط در سال 1373 است که نرخ رشد ایران تا این حد سقوط میکنه و این یک رویداد بسیار بسیار مهم و در این حال دردناک است.
خب این آمار در واقع پرسش هایی رو از چندین نظر مطرح میکنه. یکی این که چرا برای اولین بار چنین آماری از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام نمیشه. دوم اینکه این نرخ رشد در زمانی است که ایران از درآمدهای بسیار بالای نفتی برخورداره، و سوم اینکه حواله دادن این که در واقع به دلیل اختلاف با وزارت صنایع مگر نقش صنعت در مجموعه کل اقتصاد ایران چند درصده، که این اختلاف نظر باعث عقب افتادن اعلام واقعی نرخ رشد شده باشه.
در مورد پرسش نخست شما، در همین کنفرانس سالانه پولی و ارزی آقای محمود بهمنی شرکت نکرده و پیام ایشون رو یکی از چهره های دیگر بانک مرکزی قرائت کرده، و البته شایعاتی هست در مورد استعفای احتمالی ایشان که هم از طرف خود ایشان و هم از طرف مسئولان جمهوری اسلامی به شدت تکذیب شده. بنابراین در این زمینه باید منتظر گزارش های تازه باشیم. در مورد اینکه این سقوط نرخ رشد ایران از چه عواملی منشأ گرفته، مسئله بر سر اینه که مقامات جمهوری اسلامی اون رو نسبت میدن به بحران جهانی، و من خودم شخصا بسیار بسیار تردید دارم که بحران جهانی توانسته باشد که این سقوطی رو در اقتصاد ایران، در رشد اقتصادی ایران به وجود آورده باشد، با توجه به اینکه تقریبا همزمان با این سقوط در ایران میانگین رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بالای 6% بوده. چین و هند نرخ رشدهای 9% و 8% رو تجربه کردن. برزیل در سطح بسیار بسیار بالایی رشدش بوده. بنابراین این اتفاقی که در ایران افتاده عمدتاً ناشی از وقایع درونی ایران هست. یکی مسائل سیاسی هست که در واقع بنبست سیاسی بر اقتصاد ایران به شدت تأثیر گذاشته. نبود سیاستگذاری اقتصادی هست در ایران و هرج و مرج و آشفتگی بی سابقه ای که حاکم است بر تعیین جهتگیری های اقتصادی ایران، و به خصوص نگرانی از عوامل متعددی که باعث شده سرمایه گذاری در ایران به شدت سقوط بکنه و از سرمایه گذاری خارجی هم در این حال خبری نیست.
یک چنین رشدی قاعدتا تمام آمارهای دیگر هم زیر سوال میبره، و اون بحثی که مرتب میشه در هفته های اخیر که ایران در سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کرده، اگر این رو در کنار بحثی که در همایش شیراز شد که از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج دعوت شد که به ایران بیان و سرمایه‌گذاری کنن، خب همه اینها نشون میده که این آمارها در حال هیچ کدومش قابل اعتماد نیست، یا اینکه نه.
ببینین، در مورد سرمایه‌گذاری خارجی آماری که در ایران منتشر میشه بسیار بسیار دور از واقعیته. مهمترین منبع معتبر جهانی گزارش‌هایی هست که هر سال سازمان آنکتاد منتشر میکنه در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان، و بر اساس آمار این سازمان حد اکثر سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2008 میلادی چیزی بوده حدود 1.3 میلیارد تا 400 میلیون دلار، و به هیچ وجه با آماری که از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام میشه قابل مقایسه نیست. و اگر این آمار سرمایه گذاری خارجی رو در ایران با کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه به خصوص، امارات عربی متحده، عربستان سعودی و حتی پاکستان مقایسه بکنیم، میبینیم که بسیار بسیار از این کشورها سرمایه گذاری های خارجی در ایران کمتره. این هم که دست نیاز دراز میشه به طرف سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج، سرمایه گذار چه ایرانی باشه و چه خارجی از ملاک های یکسانی پیروی میکنه، و اگر شرایط مساعد در ایران برای سرمایه گذاری نباشه و به ویژه فضای اعتماد لازم وجود نداشته باشه، سرمایه گذار چه خارجی و چه ایرانی طبعا وارد میدان نمیشه.
با توجه به اینکه در حال بسیاری از گزارش‌ها حاکی از فرار سرمایه از ایران و خروج سرمایه گذارانی که بالقوه در ایران آمادگی سرمایه گذاری رو داشتن حکایت داره،
سرمایه ها از ایران میگریزن و حتی شماری از تولید کنندگان ایرانی تولید خودشون رو منتقل میکنن به خارج. بر اساس آماری که و اطلاعات پراکنده‌ای که تا به حال از این سو و آن سو منتشر میشه، شمار زیادی از تولید کنندگان تولید خودشون رو منتقل میکنن به کشورهایی مثل چین، و چین همون تولید رو با مارک ایرانی دوباره به ایران صادر میکنه، و این نشون میده که کارخونه های ایران در حال حاضر با حدود 30 تا 40% ظرفیت خودشون کار میکنن، و وضعیت بیکاری در ایران برخلاف آمار رسمی به مقدار زیادی در حال اوجگیری هست، چون که در جامعه‌ای که نرخ رشد در فاصله یک سال از 1386 به 1387 از حدود 7% به 0.5% کاهش پیدا کرده باشه، میشه حد زد که تأثیر سقوط نرخ رشد بر وضعیت بازار کار ایران تا چه اندازه شدید است.
این مجله
اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اما موضوع مهم دیگر در همایش بهره‌وری برنامه پنجم توسعه مسئله بیکاری بود. دولت مدت هاست از یک نرخ ثابت درصد بیکاری میگوید، در حالی که بسیاری از داده های کلان اقتصاد وجود چنین نرخ رشدی را تأیید نمی کند. مسعود نیلی، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه و از پژوهشگران و استادان رشته اقتصاد، در این همایش ایجاد بیش از 1,000,000 اشتغال در سالهای آینده و مواجهه با شوک جمعیتی را از مهمترین چالش دولت ها دانست و گفت چالش بزرگ آینده تأمین منابع برای ایجاد شغل است. مرکز آمار ایران هفته گذشته اعلام کرد که حدود 12% جمعیت فعال کشور در سال 1388 بیکار بودند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به سال قبل از آن 1.5% افزایش نشان می‌دهد. بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته نزدیک به 25% از فعالان این گروه سنی بیکار بودند. اما ظاهراً تلاش دولت برای پنهان کردن شمار واقعی بیکاران چندان مؤثر نیفتاده است. محمود احمدی نژاد در سفرش به خرمشهر، در حالی که تلاش داشت وعده های همیشگی خود را تکرار کند، با شعارهای بیکاری بیکاری روبرو شد.
خرمشهر عزیز را دولت در خدمت شما با برنامه های گسترده، با همت جوان های عزیز خرمشهر و خوزستان، انشاءالله ریشه بیکاری رو از خوزستان خواهد کرد.
یاسمین سعادت، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی در واشنگتن، به رادیو فردا درباره غیر قابل اتکا بودن این آمارها چنین میگوید:
آماری که موجود هست خیلی به نظر نمیاد که این آمار دقیق باشه، برای اینکه الان سالهاست نرخ بیکاری ایران رو حدود 11-12% دولت اعلام میکنه، چه در دورانی که رشد اقتصادی بالاتر بوده 5-6% بوده، چه وقتی که کنتر بوده یا حتی در حالت رکود بوده اقتصاد ایران. در نتیجه به نظر درست در نمیاد که همیشه بین 10-12% باشه بیکاری. حداقل رشد اقتصادی ایران باید 7-8% در سال باشه، که چیزی که تا حالا نبوده، حداقل در این دهه‌های اخیر، که بیکاری در همین حدی که هست باشه. من کم تو که میدونید هر سال تعداد بیکاران بیشتر میشه، و اینکه جمعیت جوان ایران تعداد زیادی، سالی 4% بیشتر به نیروی کار در ایران اضافه میشه. شما برای اینکه بخواید در همین حد 10-12% بگیریم، حالا نرخ بیکاری رو نگهدارین، باید یه رشد اقتصادی 6-7% داشته باشید. اگر بخواید بیکاری پایین‌تر بیاد، باید بالای 10% باشه. ایران نداشته همچین رشد اقتصادی، حداقل میگم در دهه‌های اخیر. جمعیت ایران حدوداً 69-70 میلیون، حدود 22-23 میلیون، البته بازم این آمار مال چند سال پیشه، 22 الی 23 میلیون نیروی کار هستش، یعنی لیبر فورس ایران به قول معروف، کسانی که از یه سنی بالاتر هستند، از که حدود 15-17 در ایران حساب میشه تا 60-60 خورده که میتونن هنوز شاغل باشن. و اگر بگید 10-12% بیکاری هست، یعنی حدود 4-5 میلیون ممکنه باشه، ولی به نظر میاد که تمام اینا یک تخمین پایینی هستش از تعداد افرادی که بیکار هستن. روزنامه ها، مجلات خارجی اقتصادی بیشتر در حدود 20% من خیلی اوقات دیدم نرخ بیکاری رو، که بعدم اگر متوجه باشیم 20% اگرم باشه بخواد آدم حتی اینو بیشتر تجزیه بکنه، قشرهایی هستن که خیلی در حد اون قشرها بیکاری بیشتر خواهد بود، مثلا جوان ها. آمار هستش که سن جوان باز بین مثلا 15-25 نرخ بیکاری بالای 34-35% من دیدم. باز نرخ بیکاری برای خانم ها خیلی بالاتر از آقایون هستش، یعنی تجزیه این آمار 20% هم حتی آدم بگیره همگون نیستش برای قشرهای مختلف. هدف این که 1,000,000 کار ایجاد بشه، درسته باید 1,000,000 کار در سال ایجاد بشه که حداقل بیکاری از این بیشتر نشه، ولی 1,000,000 کار یعنی این که رشد اقتصادی 3-4-5% اینو باعث نمیتونه بشه.
آنچنان که گفتیم این هفته در تهران همایش بررسی برنامه پنجم توسعه برگزار شد که در آن بسیاری از مقام‌های دولتی و کارشناسان نظرگاه‌های خود را درباره اوضاع اقتصادی کشور ارائه کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در این همایش گفت پیش‌بینی‌هایی که تحت عنوان اولویت در برنامه پنجم در نظر گرفته شده با واقعیت‌های موجود فاصله‌ای اساسی دارند. وی به طور مثال گفت در برنامه پنجم ظرفیت‌سازی برای نفت در نظر گرفته شده است و هدف افزایش تولید 1 میلیون بشکه در روز اعلام شده است، در حالی که دستیابی به چنین هدفی قابل تحقق نیست. به گفته آقای رحمانی فضلی اگر ایران بتواند روزانه 400 هزار بشکه به ظرفیت تولید خود اضافه کند، تنها میتواند تولید خود در وضعیت فعلی را حفظ کند. از سوی دیگر روزنامه فاینانشل تایمز روز دوشنبه به نقل از یک مقام سابق دولت ایران نوشت ظرفیت تولید نفت ایران 300 تا 400 هزار بشکه در روز کاهش و ظرفیت آن از 4,200,000 بشکه در روز در سال 2005 به 3,800,000 یا 3,900,000 بشکه در روز در حال حاضر کاهش یافته است. به نوشته فاینانشل تایمز کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران علت کاهش ظرفیت تولید نفت این کشور بوده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تولید نفت در سال گذشته را 3,530,000 بشکه در روز اعلام کرده است. حسین ابن یوسف مشاور امور نفتی در واشنگتن درباره عواملی که در کاهش میزان تولید نفت نقش داشتند به رادیو فردا چنین می‌گوید:
تحریم‌ها مسلماً یکی از عوامل بازدارنده ایران در افزایش تولید نفت هستند، ولی این مشکل برای کشور یک گرفتاری جدیدی نیست و بیش از 30 ساله که ایران به گونه‌ای زیر فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار داشته. البته عوامل دیگری هم هستند. برای نمونه ایران نمی‌خواد زیر بار پذیرش مدل محبوب سرمایه‌گذاری خارجی، یعنی مدل اشتراکی در تولید بره، و این عملاً از سال‌های پیش از انقلاب هم این کار در ایران انجام می‌گرفته.
نمی‌خواد زیر بار بره یا اینکه همکاری باش نمی‌شه؟
نه، واقعاً مسئله خاص ایران بوده در وهله اول که از سال‌های پیش از انقلاب این روش رو ایران اعمال کرده و گفته که اگر ما نیازی داشتیم به کمک‌های خارجی، این رو به صورت قراردادی برای ارائه خدمات از سوی بیگانگان این رو پذیرا میشیم و بیش از اون چیزی هم که به راستی باید برای این کار بپردازیم، حاضریم این کار رو انجام بدیم بپردازیم. اینی که این روش عملاً از سال‌ها پیش از انقلاب بوده و طبعاً از نظر سیاسی هم مقبولیتی نداشت که بعد از انقلاب هم از مرتبه ایران برگرده به روش‌هایی که در گذشته اعمال می شده یا روش‌هایی رو که مورد توجه و خواست شرکت‌های نفتی خارجی و سرمایه‌گذارای بین‌المللی هست. عامل دیگه اینه که متاسفانه ایران نتونسته از همه نیروهای ویژه کار ایرانی چه در داخل و چه در خارج بهره بگیره. سومین عامل به نظر من اسراف بیش از حد در مصرف حامل‌های مختلف انرژی، هم از برق و گاز و بنزین و گازوئیل و غیره هست که به دلیل پایین بودن وحشتناک قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های بین‌المللی این مشکل به وجود آمده. مثلا در سال گذشته که کل درآمد نفتی ایرانی حدود 50 میلیارد دلار بوده، ما بیش از 2 برابر اون رو تقریبا در خود ایران مصرف داشتیم، یعنی ارزش فرآورده هایی که در ایران مصرف شده یه چیزی حدود 100 میلیارد دلار در سال بوده. بنابراین این قابل ادامه واقعا نیست. عامل دیگه ای که به نظر من هست اختلاف شدید قیمت های بین المللی نفت و گاز بر مبنای ارزش حرارتیشون هست، یعنی نفت رو راحت تر میشه صادر کرد و گاز بازارهای بسیار متفاوتی دارند. بازارهای بزرگ گاز از نظر جغرافیایی بسیار دور از ایران بودند و این سلزم این بود که این گاز به صورت مایع در بیان که هزینه های زیادی داره و مشکلات زیادی داره. اما بازارهای منطقه‌ای هم متاسفانه بازارهای بزرگی نبودند. البته این در حال درست شدن هستن این بازارها، ولی ایران در گذشته واقعا روی اونها نمیتونسته کار بکنه.
ولی خب با همین مشکل هم قطر روبرو است. اما گاز پارس جنوبی
مشکل قطر کاملا متفاوت هست. قطر واقعا راهی دور گازش به صورت مایع نداشت، ولی ایران گزینه‌های دیگری رو در اختیار داشته و داره. برای نمونه تزریق به بخایر نفتی ایران و حوزه‌های نفتی ایران یکی از راهکارهای مناسب استفاده از گاز هست، یا استفاده از گاز برای توسعه صنعت پتروشیمی عامل دیگری است که از سال‌های دهه 1960 به این بعد در ایران اعمال می‌شده و خوشبختانه الان هم با سرعت بسیاری در ایران در حال انجام گرفتن هست و یک بخش عمده‌ای از درآمدهای غیر نفتی ایران رو صادرات فرآورده‌های پتروشیمی انجام می‌ده. بنابراین این مقایسه با قطر با اینکه خب خیلی انجام میگیره ولی به نظر من مقایسه درستی به راستی نیست.
قطر ولی از میدان پارس گاز جنوبی استفاده بسیار بیشتر میبره تا ایران که در این حوزه شریک هست، در این میدان در واقع سهم داره.
درسته، اما واقعیت این هست که این حوزه به وسیله قطر اول کشف شد در اوایل دهه 1970 و بیش از 20 سال هم طول کشید تا اونها تونستن شروع بکنن به بهره برداری از این حوزه. ایران به راستی هیچ آگاهی نداشت که این حوزه در آبهای ایران هم وجود داره و عملاً در سالهای بعد از پایان جنگ ایران و عراق بود که ایران سعی کرد که در منطقه مرزی خلیج فارس به طور کلی یک بررسی بکنه، ببینه که چه حوزه‌هایی به صورت مشترک وجود دارن و زمانی که چاه اکتشافی اونجا زد و متوجه شد که حوزه اون چیزی که ما به نام پارس جنوبی میشناسیم که عملاً بخشی از اون حوزه بزرگی است که در قطر کشف شده بود، ایران به مجردی که متوجه این کار شد در فکر توسعه اون افتاد و از زمانی که ایران متوجه شد که در اونجا منابعی رو در اختیار داره تا زمانی که بهره برداری رو شروع کرد به مراتب حتی از قطر هم کمتر و با سرعت زیادی هم این کار رو انجام داد. اما متاسفانه به خاطر مسائل تحریم و گرفتاری های دیگه، هرچند که این یک اولویت بسیار مهمی برای ایران بوده و هست، با اون رشدی که با اون سرعتی که ایران دلش می‌خواست این کار رو انجام بده و بهره برداری بکنه از این منابع به اون صورت انجام نگرفت. اما باید توجه داشت که تنها یک سوم از کل ذخایر گاز این حوزه مشترک و بزرگ در آبهای ایران هست و دو سومش تقریبا در آبهای قطر هست. بنابراین ما توقع تولید مشابه و برابر بین بخش ایرانی و بخش قطر هم نباید داشته باشیم.
ولی در مجموع گفته میشه که تولید نفت ایران در یکی دو دهه اخیر کاهش داشته، درسته این؟
این مسئله کاملا متفاوت هست. اون بخش در بخش قطر تنها مربوط به گاز هست و الان راجع به نفت داریم صحبت میکنیم. از اینکه کاهشی در میزان تولید نفت واقع شده هیچ حرفی درش نیست و این هم بسیار طبیعی است. آمریکا یک کشوری است بسیار توانمند، این صنعت نفت در اینجا آغاز شده واقعا به صورت مدرنش و بیشترین سهم رو آمریکا داشته، نه تنها کل نیازهای خودش رو در گذشته تامین میکرده برای ده ها سال، بلکه بخش عمده ای از نیازهای نفتی دیگران رو هم تامین میکرد. اما با گذشت زمان قدرت تولید این منابع کاسته میشه و بنابراین اون روند نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا بکنه و به جایی رسیده که آمریکا حتی برای تأمین نیازهای نفتی خودش بخش عمده ایش رو الان داره از خارج وارد میکنه.
اما در مورد ایران این هست که حالا نمیدونم آمریکا خودش خواسته که استخراج نفتو کم کنه یا اینکه طبق محاسباتی به این نتیجه رسید، ولی ایران واقعیت اینه که ایران مایل هست تولید و افزایش بده ولی نمیتونه. به دلیلش هم خیلی ها میگن به خاطر اینکه نتوانسته در این صنعت که خیلی هم سرمایه بر هست سرمایه گذاری های لازم رو بکنه.
در آمریکا خب یک زمانی هر کسی میرفت چاهای نفت مثلا میزد همه کنار همدیگه و به صورت ناشایسته ای از این منابع میخواستن استفاده بکنن. دولت آمد قوانین رو گذاشت که نتونه هر کسی هر جوری که بخواد از این منابع استفاده بکنه، یعنی واقعا یه صیانتی باشه از این منابع. اون در گذشته این کار انجام شده و الان هم این روند ادامه داره در بسیاری از جاها و خود شرکت ها هم متوجه شدن که استفاده بهینه از این منابع باید تحت یک روش درستی انجام بگیره. اما ایران گزینه های دیگری داشته در طول این سالها، تنها مسئله استفاده بیشتر و تولید بیشتر از این منابع نبوده. یعنی فرض کنین، عرض کردم که اختلاف قیمتی که بین نفت و گاز بوده در طول این سالها باعث شده که ایران توجه بیشتری به گسترش تولید حوزه های گازی خودش بکنه و الان 62% از به اصطلاح انرژی ایران رو گاز داره تامین میکنه که از نظر زیست محیطی هم مناسب تر هست و این رو به راحتی نمیتونسته در بازارهای بین المللی بفروشه. بنابراین جایگزین مناسبی بوده. اما اینه که آیا به راستی ایران نیازمند به این هست که تولیدات خودش رو به حد اکثری برسونه و میگم به 7 میلیون 8 میلیون برسونه و آیا درست هست که دیگران حتی این کار رو بکنن؟ فکر نمیکنم که روش مناسبی باشه واقعا به حد اکثر رسوندن. باید بیشترین استفاده رو از این منابع قرض. البته عرض کردم مشکلات فنی ایران، مشکل مشکلات اقتصادی ایران، مشکلات سیاسی ایران، یک ترمزی بودند در این بخش که نتونه استفاده شایسته رو واقعا از همه این منابع بکنه. اما انصراف شرکت‌ها در سرمایه‌گذاریشون در این کار تنها به دلایل سیاسی نبوده. فرض کنیم مثلا شرکت کانکو که علاقمند هم بود در ایران سرمایه‌گذاری بکنه و ناچار شد که این کار رها بکنه، الان در جاهای دیگه به راحتی انصراف نشون داده و سرمایه‌گذاری‌هاشو کم کرده. مثلا در همین امارات در یکی دو هفته پیش تصمیم گرفت که در حوزه‌ای که قرار بود بین 10 تا 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بکنه انصراف داد و این کار رو نمی‌کنه. یا در عربستان سعودی یک پروژه بسیار عظیمی در تأسیس یک پالایشگاه جدید بود در اونجا که انصراف به خرج داد. اینها همه تنها عوامل سیاسی نیستن که تاثیرگذار هستند.
ولی خب توتال اعلام کرده که به دلیل فشاری که به خاطر تحریم‌ها بر روش هست از ایران خارج شده. به پایان برنامه رسیده ایم. سپاسگزار از همراهی شما. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشویم. عزیزان اگر میخواید صداتون شنیده بشه، شماره های پیامگیر رادیو فردا رو به خاطر بسپارید و یا یادداشت کنید. 00420-2211-24-113 و 001-202-82-87-220. یادآوری میکنم که همکارم شاهین بشیری رأس ساعت 20 دقیقاً 27 ثانیه دیگر با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهداره. یکایک که شما عزیزان باد سالم و سربلند و پایدار باشید.